معمول همه روز در این ساعت آماده هستن تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو
تقدیم می‌کنم.
صبح و
گفتگو.
خوش آن که نگاهش به سراپای تو باشد، آیینه صفت محو تماشای تو باشد. صاحب نظران است که در صورت معنی چش از همه بربندد و بینای تو باشد.
هوایان میروان تا بی‌نهایت، شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، وادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطر باور، در تو روشن مهر خواهد، با زلال چشمه هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم بیقرارم. عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحی صبح و گفتگو. امروز یک شنبه 26 مرداد ماه سال 1399 هجری شمسی است. خدا رو شکر میکنیم یه صبح دیگه از راه رسید و ما سعادت اینو داریم که با شما هم کلام بشیم و ساعتی رو با یه مجله صبحی دیگه در خدمت شما شنوندگان و هممیهنان خوب و نازنین باشیم. امروز 31 سال از روز آزاد شدن اسرای ما در اردوگاه‌های عراقی میگذره، سال روز ورود آزادگان به میهن، سال روز ترکیدن بغض‌هایی است که سالیان متمادی منتظر بازگشت عزیزانشون بودن و وقتی فرزندانشون رو و همسرانشون رو و پدرانشون رو دیدن، این بغض‌ها ترکید و اشک‌ها جاری شد. خدا لعنت کنه صدام ملعون رو که اگر قصد حمله به کویت نداشت، چون اعلام کرد که کویت استان 13 همه منه و به خاطر اینکه خیالش از بابت ایران راحت باشه اسرا رو آزاد کرد، اگه نه اون ملعون شاید تن به این کار نمیداد. در چنین روزی بود که اسرا از مرز رها شدن از سوی عراقی ها و به سمت میهن بازگشتن و چقدر زیبا بود لحظاتی که هجرها به وصل تبدیل شد و چه زیبا بود اون اشکهایی که میدیدیم، اشکهای شوقی که از بازگشت فرزندان و همسران و پدران در چشمها دیده میشد. آدم هرچی از اون روز بگه، چون روزها رو ما یادمونه، حالا نمیدونم اونایی که یادشون نیست احتمالا تصاویر رو دیدن، اما حضور تر اون صحنه ها بود، دیدن اون صحنه ها صحنه های بسیار عجیب و غریبی بود و موج عشق و محبت و ایثار و فداکاری در آزادگان، در پهلوانانی که، در قهرمانانی که به واسطه سالیان متمادی رنج و مهنت و سختی در اردوگاه های عراقی تکیده شده بودند و خسته و رنجور به حسب ظاهر به لحاظ جسمی، اما با انرژی تمام به میهن بازگشتند و به آغوش میهن بازگشتند. درود میفرستم به همه آزادگان، درود میفرستم به همه عزیزانی که این آزمون سخت و بزرگ الهی رو در اون دوران طی کردند و از اون گذشتند. برخی از اونها الان دیگه در میان ما نیستن، چون رنج و مهنت ناشی از اسارت در اردوگاه‌های عراقی تن اونها رو فرسود و عمرشون رو کوتاه کرد. اما آرزو میکنم همه اونهایی که الان هستند و تاج سر همه ما ایرانیان هستند سلامت باشن و تندرست. اگر تا پایان این مجله صبحگاهی از اسرا و آزادگان و جانبازانی که اسیر شدند و در اسارت هم عضوی از بدنشون را از دست دادن، اگر تا پایان این برنامه صبحگاهی از اونها حرف و سخن بگیم، باز مجال صحبت هست. اما همین بسنده کنیم که درود بفرستیم به همه آزادگان. خب امروز و در این مجله صبحگاهی به بیمه بیکاری خواهیم پرداخت. کسانی که بیکار شدند و بیمه بیکاری 3 ماهه گرفتند و کسانی که جا ماندند، مروری خواهیم کرد به آمار این افراد و کسانی که به سر کار به لطف خدا برگشتند از خرداد، اما دیگه هستن که این بیمه بیکاری دریافت نکردند. سراغ موضوع گرانفروشی خواهیم رفت. برای خیلی از شما سوال هست که اگر کسی گرانفروشی میکنه و جریمه میشه، این جریمه رو میپردازه به جیب کی میره این جریمه؟ آیا مثلا اگه من یه خریدی بکنم رقم من ظلمی بشه، برم شکایت بکنم به سازمان تعزیرات رسیدگی بشه و اون شخص به نوعی تنبیه بشه و مجازات، آیا برای من شهروند فرقی هم میکنه یا نه؟ این موضوع مهمی است. موضوع سهام عدالت موضوع دیگری است که بهش خواهیم پرداخت. این که علی دوام اعلام میشد که آقا این سهام عدالت رو نفروشید، گرون داره میشه، ارزشمند داره میشه، 500 هزار تومان 490 هزار تومان سهام عدالتتون بوده، الان مثلا به 16 تومن 18 تومن 19 تومن رسیده، اینو نفروشید. این مشکل پیش اومده، اونایی که سهامشون رو مستقیم آزاد کردن و 30% سهام رو اجازه فروششو داشتن، حالا که آزاد شده و پول به حسابشون ریختن، 1.5 میلیون 2 میلیون تومن به حسابشون ریخته شده، این یعنی چی اصلا؟ میخوایم بپردازیم بهش. به شهریه عجیب و غریب برخی مدارس غیر دولتی خواهیم پرداخت و موضوع خرید تضمینی گندم که امسال ظاهراً الحمدلله رو ریل قرار گرفته، موضوع دیگر ما خواهد بود که بهش خواهیم پرداخت. نمیدونم فرصت بشه یا نشه، اما موضوع طرح گشایش اقتصادی که رئیس جمهور اعلام کرده بودن هم با یکی از نمایندگان مجلس که ظاهراً موافق این موضوع هست بهش خواهیم پرداخت، کندوکاف خواهیم کرد و خواهیم پرسید که اوضاعش از چه قراره. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگوست. شماره پیام کوتاه ما 30010 35، تلفنمون هم 2786 1035. خواهش میکنم همراه این مجله صبحگاهی باشید و ما رو همراهی بفرمایید. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید هم برنامه رو الان زنده و مستقیم گوش کنید، هم نظر بدید. ساعت 7:11 و 20 ثانیه است. اینجا تهران، ساختمان مرکزی صدا و سیما، ساختمان شیشه ای، رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جرائم گرانفروشی به جیب چه کسی میره؟ میخوایم با کسی صحبت کنیم که در عملیات کربلای 4 رزمنده بوده. در زمره حتما شنیدید داستان شهدای قواس رو. آقای دکتر محمد علی اسفنانی، مدیر کل محترم تجهیزات حکومتی استان تهران، که در زمره قواسان اون دوره در کربلای 4 بوده، الان روی خط ارتباطیمون هستن و میخوایم هم سال روز ورود آزادگان رو بهشون تبریک بگیم. به حال این عزیز هم بوی آزادگان رو میده، بوی جنگ و جبهه و شهادت رو میده و میخوایم بهش سلام بکنیم و این موضوع روش بپردازیم. آقای دکتر اسفنانی سلام عرض میکنم، سال روز ورود آزادگان رو به شما تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت علی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب دارم و بنده هم به خودم سال روز آزادگان ارزشمندمون رو گرامی میدارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسفنانی، دلم میخواست اینجا بودید، دستتون رو میبوسیدم، روی ماهتون رو میبوسیدم. تو چه کنم که کارم پرسیدنه و باید یقتون رو بگیرم. زنده باشی انشاءالله. آقای دکتر، خیلی از مردم سوال میکنن، نه الان باشه، به کرات پرسیدن که آقا این شکایتی که ما میکنیم برای خرید یک محصول، مثلا اگر یک کالای مصرفی باشه، گوشتی باشه، لبنیاتی باشه، شید، چیزی که مثلا نشه برگردوند به خاطر گران فروشی، اگر اون شخص جریمه بشه، این جریمه به جیب کی میره؟ به جیب تعزیرات میره؟ به جیب دولت میره؟ آیا به ما بر میگرده یا بر نمیگرده؟ تو بعضی از حوزه های اتفاق میفته، تو بعضی از حوزه ها نه، به خصوص از زمانی که سایت 124.ir را افتاده، برخی معتقدن اگه شکایت بکنیم بعد از رسیدگی این جریمه به ما بر میگرده، اما گویی تو همه حوزه ها نیست. میشه توضیح بفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من قبلا هم عرض کردم، الان هم عرض میکنم. ما معمولا کسانی که به نوعی به تعذیرات مراجعه میکنن برای احقاق حق، تقریبا دو تیپ آدم هستند که حالا یکی کسانی هستند که گزارشی رو به ما اعلام میکنن، یعنی گزارش تخلف میدن، میگن فرض بفرمایید الان پورتالا به اتفاقا دیروز با مسئول گشت داشتیم، موضوع رو بررسی کردیم، یه تعداد قابل توجهی پورتال داریم که مثلا تلفن زده یا پورتال تنظیم کرده که در فلان محله تهران، فلان خیابان، فلان مثلا واحد صنفی تخلف گرانفروشی داره. خب این گزارشه، ما مراجعه میکنیم، بررسی میکنیم، اگر واقعا گرانفروشی داره اونجا اون چه که قانون گفته که باید جریمه بشه، حالا در نوبت اول نوبت دوم به سبک دیگری تا ممکنه حتی مثلا نصب پلاکارد و تعطیلی واحد صنفی هم پیش بره.
دست.
اما نوع دوم مواردی که افراد شکایت میکنن، یعنی میاد صراحتا میگه که آقا من فلان خرید رو کردم این مقدار رو من گران فروشی کرده، طبیعتا این پرونده هم شاکی خصوصی داره و هم در واقع گزارش تخلفی داره. اونجا در این پرونده هم محکوم میشه فرد به جزای نقدی به نفع دولت و هم بازگرداندن و یا جبران خسارت وارده به کسی که شکایت کرده و طبیعتا اون مقداری که گرون فروخته بهش برمیگردونه.
بله.
و
حتی اگر کالای مصرفی باشه مثلا لبنیات
فرق نمیکنه. بله فرق نمیکنه، هر مقدار گران فروشی کرده باشه عرض کنم که اون به شاکی برگردونده میشه، مسترد میشه. منتها یک مسئله است که حالا کای وقت شاید به صورت کلی وقتی بهش پرداخته میشه این ذهنیت رو ایجاد میکنه که خب حالا چه منفعتی برای ما داره. اونم این هست که مثلا سازمان حمایت از مصرف کنندگان گزارش میده میگه فرض بزنم فلان شرکت مثلا لبنیاتی یا فلان کارخونه گران فروشی کرده از فلان تاریخ تا فلان تاریخ، یه رقمی به ما میگه. طبیعتا اینجا چون ما شاکی خصوصی نداریم هیچ راهی نداریم جز این که اونچه که قانون گفته جریمه نقدش بکنیم و اون جریمه به حساب دولت میره. منتها همون کالاها اومده به صورت خرد، مثلا یه پنیر یکی خریده، یه دونه بطری شیر یکی خریده، اینها دیگه قابل شناسایی نیستن که بشه بهشون عودت بشه مبلغی که گران خریدنش.
اون وقت این جریمه به حساب خزانه دولت واریز میشه؟
بله قطعا به خزانه واریز میشه و طبیعتا مصارف عمومی حالا همه منفعت میبرن ازش.
وقت محل صرف اون جریمه که به حساب خزانه ریخته میشه هم آیا محل مشخصی است؟ مشخصه که کجا باید هزینه بشه؟
بله یه بخش جزئیش رو قانون گفته که برای تأمین همین اقداماتی که مربوط به اصطلاح نظارت و رسیدگی و اینها هست، ولی بخش عمدش همون جز تو خزانه جز درآمدهای عمومی کشور.
اگر احیانا شهروندی شکایت بکنه و به حقش نرسه یا نه حکمی رو سازمان تجهیزات حکومتی بده، مثلا مبنی بر این که آقا این جریمه باید برگرده به شخصی که شکایت کرده، مثلا شما میری چه میدونم باتری ماشین میخری بعد میری پس نمیگیره، میری ایراد داره، به گارانتیش پایبند نیست، خلاصه این که میری سازمان تجهیزات شکایت میکنی، بعد برگردونه بعد جریمه رو به شما بده، یعنی که بالاخره تو یه هفته ده روز یه ماه دوری دنبال این قضیه تا تونستی شکایت بکنی و کارو به سرانجام برسونی. آیا تمام خسارتی کسی که شکایت کرده از محل همون جریمه که میشه به شخص برمیگرده؟
ببینید در مواردی که شاکی خصوصی دارن خب براشون قرار تامینی ممکنه در نظر بگیرن، اموالی ازشون توقیف بشه، اگر پرداخت کردن که خب اموالشون آزاد میشه و الا از حساب‌های مسدودی که از اونها مسدود شده پول برداشت میشه و جبران خسارت میشه برای شاکی خصوصی.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسفنانی. فقط یه سوال این که آقای دکتر قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که قانون قدیمی هم هست، قانون جدیدی نیست، کی قرار اصلاح بشه که این فرایند یه قدر شفافتر از اون چیزی باشه که الان شاهدش هستیم؟
خب ببینید من بارها گفتم خدمت حضرت عالی و مردم عزیزمون، همونطور که ما پیشرفت‌های علمی رو در دنیا گاهی نه روز به روز و ماه به ماه و سال به سال بلکه گاهی ساعت به ساعت شاهد هستیم، خب طبیعتاً برخی از موارد هست. حالا یه وقت مثلا اصول کلی داریم ما، فرض مثل قانون مدنی مصوب سال 1304 و تا الان هم خیلی ضرورتی دیده نشده که برخی از موادش مثلا اصلاح بشه، خیلی به ندرت در حد چند ماده از سال 1304 تا الان، چون اصول کلی مربوط به قوانین مدنی رو داره بیان میکنه. اما برخی مباحث هست که اینها به نظر من باید به روز رسانی بشه. مثلا قانون تجارت ما الان مصوبه سال 1311 است، ولی به نظر من در حال حاضر با توجه به تجارت جهانی، تجارت الکترونیک و این وضعیت که تو بازار هست، طبیعتا نیاز به اصلاح داره. گرچه مجلس دهم یه اقدامات تو زمینه کرد، ولی نتونستن واقعا اون چه که مطلوب بود رو به ثمر برسونن. طبیعتا قانون حمایت از مصرف کنندگان هم همین وضعیت داره. حتی قانون خود تعزیرات هم به نظر من نیاز به این هست که بازنگری بشه. طبیعتا ما در حد وسع خودمون، یعنی اون بخشش که مربوط به ما هست، خصوصا در بحث قانون تعزیرات و قانون تعزیرات در امور بهداشتی و درمانی، قانون مواظبه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور صنفی، درخواستامون رو دادیم، پیشنهادامون هم دادیم. قانون مواظبه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد، ولی اون قوانین دیگه رو منتظریم تا انشالله مجلس شورای اسلامی اقدام بکنن و ما هم شاهد تدوین یه قانون جامع و کامل باشیم که بتونیم واقعا حقوق مصرف کننده و تولید کننده، چون این قانون به ظاهر یه تعارض درش هست.
بله.
یه قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
درست.
و حفظ در واقع شأن و جایگاه و حقوق هر دو همزمان به ظاهر یه تعارض درش هست، ولی در واقع اگر بشه درست تنظیم بشه، به نظر میاد که میشه هر دو مورد رو به نحوی تنظیم کرد که هر دو جایگاه حفظ بشه، حقوق هر دو حفظ بشه، در این حال هم اجحافی در حق مردم و یا تولید کننده نشه.
انشالله. فقط من نمیدونم آقای دکتر استنانی، چرا قوانین کلیدی اینجوری مثل اصلاح نظام بانکی، مثل قانون تجارت که جناب عالی بهش اشاره کردید، مثل همین قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، چرا میزنن یکی دو ماه پایانی مجلس و هول هول ورود میکنن که بگن آقا ما یه کاری کردیم؟ و تحت دست کم مجلس دهم همین بود دیگه، در نظر نظام بانکی، مالیات ارزش افزوده، یعنی همه این چیزهایی که برمیگرده به سر صدای مردم، یعنی سر صدای مردم تولید کننده سر این قضايا به آسمان هست.
حالا انشالله اول مجلس 11 هست، بلکه به فکر بیفتن که زودتر.
به یادی خدا. متشکرم آقای دکتر استفانی،
زنده باشین، موفق باشین.
براتون از این موفقیت بکنم، یه بار دیگه بهتون تبریک میگم. خدا حافظ.
ممنونم. من همینطور قربان شما. خدا حافظ.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید، در صبح گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
دو ماه پیش یا کمی بیشتر وقتی اعلام کردند که سهام عدالت آزادسازی میشه به دو روش مستقیم و غیر مستقیم، اونهایی که مستقیم میتونن آزادسازی کنن میتونن خودشون برن و سهامشون رو بفروشن، و اونهایی که غیر مستقیمن بانک‌ها برشون تصمیم میگیرن یا کارگزاری‌ها، به هر تقدیر یه عده قابل توجهی از شهروندان ما چون اجازه فروش 30% سهام عدالتشون رو داشتن، رفتن روش مستقیم انتخاب کردن، کد بورسی گرفتن که بتونن سهام رو بفروشن، یا نه چون اختیار مستقیم داشتن میتونن نگه دارن. به هر حال دست خودشون بود، اختیار با خودشون بود. الان که صحبت میکنیم میگن کارگزاری ها میگن ما به شما وقت میدیم یا تعیین میکنیم که کی بفروشید، چه زمانی بفروشید. این اگه از سر دلسوزی باشه ای والله دمشون گرم. اما وقتی کسی روش مستقیم رو انتخاب میکنه و میگه من این سهام رو میخوام بفروشم، کارگزاری چی کار باید بکنه یا اصلا چه تأثیری میتونه بگذاره در سهام ادارت و ارزش اون، الان که ارزش سهام 492,000 تومانی به بالغ بر 18 یا 19 میلیون تومان رسیده. 30% که براشون فروش رفته، 2 میلیون تومان به حسابشون ریخته شده. این صدای خیلی ها رو در آورده. دکتر شاهین احمدی، کارشناس محترم بازار سرمایه، الان رو خط ارتباطی مون هستن، در این باره برای ما بیشتر توضیح میدن. آقای دکتر احمدی سلام عرض بکنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. عرض خدمت شما که ببینید
آقای دکتر صداتون ضعیفه، میشه خواهش کنم بلندتر صحبت بفرمایید؟
الان صدام چطوره؟
یه همچین یه نمه بهتر شد.
اجازه بدید من روی چیز بردارم با موبایل صحبت.
بله ممنونم، محبت میفرمایید.
عرض خدمت شما که الان بهتر شد؟
بله 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 بفرمایید.
عرض خدمت شما که اساساً آزادسازی سهام ادارات دو روش ممکن بود که فرمودید، مستقیم و غیر مستقیم. در هر دو روش فرد میتونست خودش کارگزار کنه، اونطور در روش مستقیم میتونه سهام شرکتهایی که تو سبد بورسی هستن رو بفروشه، در روش غیر مستقیم باید وای میستاد تا اون شرکت سرمایه گذاری استانی که ایشون سهامدار اون استان هست در بورس عرضه بشه و اون رو بفروشه.
بله.
دولت اومد با توجه به این که ممکن بود پذیرش اون شرکت های سرمایه گذاری استانی توی بورس زمان بر بشه، چیکار کرد؟ گفت که شما میتونید یک روش سومی رو هم انتخاب کنید. روش سوم اینه که برید تو بانکی کاغذی پر کنید و وکالت بدید که دوستان بانکی به نیابت از اون سهام رو به هر قیمتی دلشون خواست بفروشن و مبلغ رو واریز کنن.
بله.
این اول قسمتی که باید شفافسازی میکردم خدمت شما.
خواهش
میکنم. حالا دوستان بانکی بودن چیکار کردن؟ تا قبل از هفته گذشته این دوستان میومدن سفارش ها رو میگرفتن تحویل میکردن، بعد از ساعت معاملاتی به شکلی بلوکی اینها رو برای فروش میذاشتن. یعنی
آقای احمدی ببخشید، آقای احمدی، آقای احمدی صدای منو میشنوید؟
رو از بانک ها میگرفتن.
آقای احمدی
جان
صدای منو میشنوید؟
بله بله.
این بخش آخر توضیحاتتون رو اصلا متوجه نشدیم. تا اونجا که گفتید بانک ها به صورت بلوکی میگرفتن صداتون خوب بود، بعد اصلا صداتون رفت یه دفعه.
دوباره عرض میکنم
همین از جایی که گفتید بلوکی توضیح بدید.
بله. روش سوم،
بله،
میرفتن وکالتی به بانک ها اعلام میکردن که بر صحت ما بفروشید، که دولت 30% رو اول آزاد کرد، 30% رو بعد از عید قدیر آزاد کرد.
بله.
بعد گفتن 30% سومش میره برای 23 بهمن و 10% آخرش هم نگفتن اصلا فعلا چی.
بله.
تا قبل از عید قدیر بانک ها اردرا و سفارش ها رو که افراد میرفتن به بانک ها وکالت میدن و از اینا میگرفتن تجدید میکردن به شکل بلوکی بعد از ساعت معاملاتی برای فروش میذاشتن. یعنی میگفتن 12:30 که بازار تمام میشه 12:45 ما بلوک میذاریم ببینیم کسی برمیداره یا نه. یعنی از این بلوک ها استقبال نشد به چند دلیل که الان از وصله برنامه تون خارجه.
بله.
بعد از زید قدیر که در واقع سیاستر دوم آزاد شد، این در واقع کارگزاری های بانکی اومدن و در دل بازار، یعنی قبل از فرم تحاضر و سی دیده، این سفارش ها رو برای فروش گذاشتن. علت این که اون سفارش فروش قدیمی به وصول و واریز ورشه نرسیده اینه که اصلا فروش انجام نشده. اما علتی که این در واقع مورد دوم که فرمودید درصد مثلا 20 میلیون تومان انتظارمون 5-6 تومنه، چرا 1 میلیون تومان 600,000 تومان واریز شده؟
بله.
اینو هنوز خود وزارت اقتصادم واقعا شفافسازی نکرده که اینا چیو فروختن که در واقع 30% 20 میلیون تومان شده 600,000 تومان شده 700,000 تومان به جای 6 میلیون تومان.
بله.
حتی من اینه یه سری از این سهم‌ها قابل فروش نیست الان به خاطر اینکه و بازار چند روزی منفی و اینو میتونن بفروشن. بحث دیگه اینه که ظرفیت فروش تو بعضی از سهم ها خیلی کمه.
بس.
یعنی بازار انقدر مشتری نداره برای سهم.
آقای احمدی نکته که میگی درست، اما من یه حساب سرانگشتی کردم دیدم این سهام ها رو اگر بخواد نظام بانکی بفروشه کلشو و به مردم برگردونه یه چیز نزدیک به هزار میلیارد تومان میشه.
بله.
اصلا نظام بانکی همچین توانی داره این کارو بکنه؟ من احساس میکنم که یه جورایی مردم رو فریب دادیم تو این قضیه. حالا چه مستقیمش چه غیر مستقیمش، اون روی سوم شما میگید. فکر کنید الان همه شهروندان میخوان بگیرن.
بله بله.
نظام بانکی اصلا کل ببین ما